همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، در ادامه گفتگوهای پیشین در مورد بحث خصوصی سازی باز هم در خدمت جناب آقای امیر جواهری هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد، سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران. سلام عرض میکنم جناب آقای جواهری، صبح جمعه شما بخیر باشه.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام و درود دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت از من جناب آقای جواهری. من میدونم که ماه آبان و همینطور ماه اکتبر ماه قشنگی نیست برای مخصوصا شما، با توجه به اتفاقی که سال 1998 یا 99 در شهر گوتنبرگ افتاد، در منطقه بکاپلان، در هیسینگن، و اون آتش سوزی عجیب و غریب که همه ما رو سالیان سالیست داغدار کرده. اگر موافق باشید هفته آینده که خیلی نزدیکتر هم میشیم به این اتفاق، کمی پیرامون این موضوع و برنامه‌هایی که در دست اجرا دارید در این زمینه برای ما توضیح بدین اگر اشکال نداره.
نه اشکالی که نخواهد داشت، فقط چون شما اشاره داشتید بگم که ماه اکتبر همینه، نه برای من امیر جواهری، بلکه خیلی وسیع خانواده ها در این شهر و همینطور جوانان پرشور اون سالها که با زحمت فزایندهی تونستن جان خیلی ها رو نجات بدن و همینطور خودشون رو، ولی آسیب به جا مونده از اون زخم آتش سوزی همچنون طی این سالها با اونهاست و دارن در کش و قوس بیمانندی زندگی بس دشواری رو پشت سر میذارن. افسون بر اون، امسال هم یعنی در اکتبر جوان دیگری هم از ما گرفته شد و سنگینی ما اکتبر افسود، اونم دختر جوانی به اسم یاسمین برومند، یگانه دختر ژیلا خانم و همینطور رضا برومند و داداشش حسام. من از این فرصت بهره میگیرم این حادثه بس تلخ رو که محصول فزاینده در واقع بیتوجهی دکتر جراح بوده که این دختر رو در جوانترین سالهای زندگی خودش اذیت کرد و وسیله شد که جراحان بیشماری روش کار بکنن، ولی نتونستن در واقع اون جراح سودجوی اولی رو جبران بکنن. وسیله شده که این دختر جوان در جوان سالترین سالهای زندگیش از دست مادرش، از دست پدرش و همینطور یگان برادرش گرفته بشه. از تریبون رادیو پیام به این سه عزیز، به خانواده عطایی و به خانواده برومن تأثیر عمیقم رو بیان میارم.
ما هم همینطور و متعاقبا طبق فرمایش شما، خودم و سایر همکاران در رادیو پیام این ضایعه رو به جناب آقای برومن و همسر محترمشون تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که در واقع بقای عمر این دوستان باشه. صبر براشون آرزو میکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما بابت این یادآوری که کردین.
من اجازه بدید قبل از ورود به بحثمون که ادامه همون سپاه پاسدارانه، دو تا خبر رو بگم که به نوعی در پیوند با کلیت بحث مصمومه که دیروز پنجشنبه اول آبان از طرف کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشگر هفتپه این خبر به دست ما رسید، مبتنی بر این که با شکایت مالک شرکت که سایران میبایستی خلیت بشه و کل این صنعت رو در اختیار کارگرانش بگذاره، 5 نفر از فعالین کارگری که تیپ های بقایت شناخته شده این که توی این دوره یه جوری سخنگو، نماینده کارگران و صحنه‌گردان این حرکت بزرگ اعتصابی بالای 70 روزه بودن در شهر شوش، به دستور داستان به پاسگاه هفت‌تپه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتن. از جمله این 5 تن ابراهیم عباسی منجزی، حسن کهنگی، امید آزادی، عادل سرخس و صاحب ظهیری که با شکایت کارفرما و مدیران اداره شرکت با دستور قضایی داستان بازجویی شدند. خب این عمل به شدت به شدت از طرف هر انسان مال اندیشی پیکره وسیع کارگران هفت‌تپه و خود سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در واقع محکومه، کنم تو شرایطی که قرار بود خلیت بشه از بخش خصوصی، برعکس شده، اومدن پیکره نمایندگان در واقع شناخته شده هفت‌تپه رو احضار کردن. یه خبر، خبر دوم هم که باز دیروز بازخورد پیدا کرد، اونم توی وبسایت وطن امروز آمده است که سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصی سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شده که تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی سازی در حفظ بیت المال احکام لازمه باشون صادر بشه. یعنی میخوام بگم که دو تا حادثه داره در کشاکش هم برای همسر نوشتی کارگران هفت‌تپه ورق میخوره. از یه طرف در بالا جناها دارن با هم میجنگن، کمیسیون اصل 90 و بخشی از مجلس با پیکره دولت حسن روحانی، الان هم که پای سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور دیوان محاسبات که زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی به نحوی هست به میون کشیده شده. این طرف هم میان کارگران شناخته شده رو چکار میکنن؟ به این ترتیب احضار میکنن که تا بتونن بیش از پیش فشار رو متوجه در واقع کارگران تلاشگر هفت‌تپه بکنن. من در اختیار شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای جواهری، ما در خدمت شما هستیم. خب با توجه به گفتگوی هفته گذشته که ما به موضوع سپاه پاسداران ورود کردیم و در واقع بخشی از نقش سپاه رو توضیح دادین، میخوام ببینم که چرا سپاه وارد اصلا این نیرو، در واقع چرا سپاه وارد این موضوع شد و نقشش رو چجوری میشه توضیح داد به صورت دقیق تر؟
خب سوال خیلی خیلی پرعمقیه و توضیحش، یعنی پاسخ دادنش خیلی کار میبره، ولی خوشبختانه واسه یک خبری رو به همه شنوندگان رادیو پیام بدم و اون اینی که آقای حامد سعیدی که دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی شاخه اقتصاد سیاسی رو در دانشگاه آمستردام میگذرونه، یه پروژه تحقیقی پایان نامه خودش رو در مضمون اقتصاد سیاسی انرژی در واقع توی جوان 2020 تز خودش رو درباره سپاه پاسداران نوشته که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی به عنوان اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران چاپ شد. من تلاش خواهم کرد که لینک اون رو برای شما بفرستم که حتما در آدرس سایت رادیو پیام جای بذارید، و اینکه خیلی کمک میکنه به همه کسانی که در این بحثی که من باز کردم در رابطه با سپاه پاسداران با مراجعه به این تحقیق موشکافانه آقای حامد سعیدی به حضور و مداخله پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و به ویژه در صنعت نفت و گاز که کانون توجه این بخش حوزه سیاسی و آکادمیک قرار گرفته، آدم بتونه به چند شونده مستند در واقع این کار دانشگاهی بر بیاد. من فکر میکنم کمک میکنه. تو میتونی زحمت شو بکشی لینکشو زیر همین بحث سپاه پاسداران ما که الان مورد پرسش تو هم هست بگذارید. چون من وقتی این کار خوندم دیدم که برخلاف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های گوناگونی، وقتی ورود میکنه به بحث مربوط به صنعت نفت و گاز، یعنی اون چیزی که من جلسه پیشم گفتم شاکلید اقتصاد ایران، آدم میفهمه که اینا چه نقشی رو در واقع چیکار کردن به هم زدن. و اونجا که در صحبت پیشمانم گفتم از نقش پادگانی اینها صحبت میشد، چه فزاینده است در تمام سطح. اما برگردیم به بحث خودمون. ببینید در قبال پرسشی که از من کردی، اون چی که مربوط به قرارگاه خاتم الانبیا هست یا علل عموم نقش و موقعیت اینها، فعالیتشون رو اینا در یک زمینه پیش نبردن، فقط هم پروژه های بزرگ رو اینا در دست میگیرن. از پروژه اتوبانسازی، اون چی که تحت عنوان اتوبان 100 در تهران هست، تا دخالتگریشون توی فازای 15 و 16 پارس جنوبی، از سد گوتوندی که در دوره احمدی نژاد، علیرغم اینکه همه اخطار داده بودن که این سد پایان بدین، کارشو پیش نبرین، بلکه این به کوه نمک برخورد کرده و آب شور میشه و تمام در واقع مسیر آبرسانی خودش رو با دریایی از نمک همراه میکنه، هیچ کس گوش نکرده و این سخت ساخته شده و عوارضش رو که دیدیم که بایستی توی یک بحث مستقل مربوط به سدسازی من بتونم حواشی مربوط به سد گوتوند رو برای علاقمندان به مباحث واقعا اقتصادی و سرنوشت ساز اقتصاد کشاورزی ایران توضیح بدم. تا اتوبان حرم تا حرمی که سال 90 به دستور فرمانده کل سپاه بر این شد که قرارگاه خاتم خودش رو درگیر پروژه های کمتر از 100 میلیارد تومانی نکنه. خب ببینید، این عزیزان شنونده رادیو پیام، وقتی که یک جمعیت احوالی پیدا میشن که کارش دفاع و پاسداری از انقلاب وارد حوزه اقتصاد میشه و تاکید میبرزه که پروژه های کمتر از 100 میلیارد تومانی رو دستی توش نبرن، اونم تحت هر شرایطی، بلکه برعکس فرمانده کل سپاه اگر شرکت های خصوصی بتونن پروژه های بیشتر از 100 میلیارد رو انجام بدن، سپاه وارد این پروژه ها نمیشه، مگر اینکه شرکت خصوصی بخواد اجحافی بکنه، که تو این صورت سپاه برای به قول خودشون برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت وارد میشه. یه سوال اساسی اینجا پیش میاد، این حضرات سپاهی نیروی کارشون رو از کجا میگیرن؟ از همین سپاهی های محلات و غیرزاده که ما اینا رو میبینیم که پاسداری هست و ریشی داره و تفنگی رو دوشش هست و میره توی قرارگاه بیرون میاد، یعنی که نه، داستانش، داستان جذب نیروشون یه چیز دیگر. به این دنبال که کردم این ماجرا رو، به اینجا رسیدم که قرارگاه سپاه برابر با تبصره های قانونی ختمت وظیفه عمومی رو از بین مشمولان بسیجی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و بالاتر برای خدمت سربازی تو پروژه ها و کارگاه ها تو هر دوره اعزام طبق ضوابط سپاه اینا رو جذب میکنه که در واقع از سوی قرارگاه 15 رشته تحصیلی به چشم میخوره. یعنی اینا پاسدارای معمولی نیستن، اینا کسایی هستن که تو دوره کارشناسی و بالاتر هم. مثل سابق که مثلا فرض بکن تو دوره نظام پیشین هم بوده، طرف لیسانسش رو میگرفت، میخواستی وارد بازار کار بشه، ولی میبایستی میرفته یک دوره 2 ساله سربازی رو میدیدی که معمولا یک درجهی به اونا میدادن، مثلا ستوانسهشون میکردن، مثلا پزشک بودن میرفتن توی سپاه بهداشت به عنوان دکتر، راهی روستاها و شهرهای کوچک میشدن، و همینطور اگر مثلا لیسانس مهندسی و غیرزالک بودن توی جاهای دیگر، اگر لیسانس حقوق بودن توی گروهی که ساخته بودن برای کار حقوقی تو سطح سراسر کشور، جذب اونها میشدن. اونطوری که اطلاعات خود سپاه میگه، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا که با عبادالله بوده، دقت بکنید اسم این فرمانده هم بین عبادالله و عباداللهی در واقع چی میشه؟ ترجیبن داده میشه. همه چیزها رو خیلی سریع با هم سریش میکنن. یه آماری از پیمونکاران و کارکنان قرارگاه خودش ارائه میده که در واقع همه عرض و طول بحث ما رو پوشش میده. این آدم میگه که همکاران ما 5000 شرکت پیمونکار بخش خصوصی و 135000 نفر نیرو که فقط 2560 نفر نیروی رسمی هستند. به گفته همین عبادالله عباداللهی، 35000 نفر از 135000 نیرو در سطح مهندسی و فوق لیسانس و دکترا هستند و بقیه نیروها به لحاظ فنی ماهر و با تجربه محسوب میشن. البته این آمار مربوط به تا جایی که یادمه سالهای 92 93 است، یعنی ما الان تو 99 هستیم. طبیعیه که این افزایش پیدا کرده، کم نشده. اگر رشد نکرده باشه کمتر نشده یا تو همین حد باقی مونده. در زمان لاریجانی، علی لاریجانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، او در جریان بازدید از نمایشگاه قرارگاه خاتم تعداد افرادی رو که به طور مستقیم در پروژه های قرارگاه مشغول خدمت بودن حدود 160 هزار نفر اعلام کرد. خب ما میبینیم که پس این زحمه کوچک نیست. این پاسدارای ریشدار و تفنگ به دوش نیستن، بلکه افراد تحصیل کرده تو سطح مهندسی و فوق لیسانس و دکترا و نیروهای فنی ماهر و با تجربه هستن که جذب خودشون کردن. حالا یک نکته رو به عنوان جمله معترضه میگم. بخشی از این نیروها به لحاظ عدم دست پیدا کردن به بازار کار به ناگزیر به اینجا میرن. بخششون هم ایدئولوژیکن، یعنی میرن اونجا دورشون که تموم شد همونجا میمونن به خاطر اینکه پول خوبی هم به اینا میدن. اینا تازه بیان بیرون بایستی از نقطه صفر شروع بکنن و شما میدونید، یعنی من مسئولانه این حرف دارم میزنم، اگرم لازم باشه در یک بحث مستقلی بیان اثباتیش میگم. امروز نیروی فارغ التحصیلان بیکار توی کف جامعه و به ویژه زنان فارغ التحصیل یکی از بزرگترین پیکره دشواری های معضل بیکاری توی جامعه هست. حالا این به بحث ما بر نمیگرده، ولی خواستم این تحول رو بگم. هر کدام از اینها از جمله توی توسعه میدانی، توی صنایع پالایشگاهی، توی مخازن ذخیره نفت و گاز، تو خطوط انتقال نفت و گاز دارن کار میکنن، توی شاخه عمران و صنعت، تو زمینه های مثل ابنیه و سازه های ویژه برادر دریایی، توی تونل و سازه های زیرزمینی، تو راه و راه آهن، تو سد و خطوط انحرافی سدسازی ها، تو خطوط انتقال آب، توی صنعت معدن، صنایع معدنی، کانال و شبکه های آبیاری و زیرکشی، این آدم ها دارای ظرفیت و پتانسیل در واقع وسیع هستند. بخشی از فعالیت ها توی مناطق محروم، مثلا الان پروژه آبرسانی توی جنوب ایران رو همین خاتم الانبیا با همین پیکره نیروهای کاری خودش داره پیش میبره. بیشترین فعالیت های اقتصادی سپاه از دو طریق قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون سپاه صورت میگیره. تا جایی که من دنبال کردم تو سال 89 و بعد از اون سالهای درگیر شدن بیشتر ایران با تحریم های بین المللی، یک فردی به نام علی سیدی که نماینده شخص خامنه ای تو سپاه بوده در مصاحبه ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای یک مقام اماراتی درباره شرکت های سپاه تو این کشور صحبت کرده و اون رو در واقع به نوعی فرافکنی گفته. گفته که ما توی این بیرون از ایران دخالت نمی کنیم، بلکه نیروهامون. به نظر من این دروغی بیش نیست. برعکس، نقش سپاه توی کویت، تو افغانستان، تو لبنان، تو سوریه، تو عراق صحبت میشه و اینا تلاش میکنن که اونو در واقع چکار بکنن، به نوعی فرافکنی قلمداد بکنن و بگن که نه، ما فقط نیروهامون تو درون کشور. برعکس اون چی که امروز داره در واقع به نحوی تو کف جامعه صورت میگیره، کارکرد ویژه قرارگاه خاتم الانبیا توی عرصه وسیع اقتصاد ایران که از همون دوره های سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی تو کالبد اقتصاد ایران دهن وا کرده و توی پیکره همه آدم هایی که تو دوره های مختلف در رأس فرماندهی سپاه پاسداران بودن، از محسن رضایی بگیر توی همون دوره که هم توی فرمانده سابق سپاه پاسداران بوده، بعدا اومده کارکردش کاملا چک گرفته است، تا بیشمار آدم هایی که یکی پس از دیگری بر رأس به اصطلاح سپاه پاسداران قرار گرفتن تو دوره های مختلف. من تاکید میکنم به ویژه در دوره احمدی نژاد همه پروژه های بزرگ و پولساز رو توی اون دوره اینها پیش بردن، به طوری که میشه گفت که در واقع سپاه پاسداران به شکل یک دپارتمان گسترده و عظیم اختاپوسی در اومد، متراکم و متراکم و متراکم تر شد تا هر پروژه بزرگی از این نوع رو که تو ابتدای صحبتم از این صحبت به میان آوردن اینها روش دست گذاشتن و به نحوی صاحب شدن. توی سال 89 همزمان با اوجگیری تحریم های هسته ای علیه ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های زیر مجموعه اون ابتدا تحت تحریم آمریکا، بعدش توی قطعنامه 1929 مورد هدف تحریم های بین المللی قرار گرفتن. شاید این بودیم که ترامپ در واقع خود سپاه رو هم مورد تحریم قرار داد. دلیلش نقش بیواسطه ای بوده که اینها توی اقتصاد داشتن و اونها هدفشون این بود که اقتصاد ایران رو به شکل واقعی زمینگیر بکنه. یه بار دیگه بگم حرف منو که جا بیفته، همه کسانی که تو دوره های مختلف بر رأس فرماندهی قرارگاه حاتم بودن، مثل تیپای مثل محمد وفایی، حتی این محمد باقر قالیباف که امروز در واقع مجلس رو تصاحب کرده، عبدالرضا عابد، رستم قاسمی، ابوالقاسم مظفری شمس، عباد عباداللهی و تیپای از این نوع، تلاششون این بوده که بتونن اقتدار سپاه رو به زعم خودشون تو عرصه سازندگی در طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت و گاز و مخابرات در اختیار خودشون قرار بدن. من این بحث رو به این دلیل به شکل در واقع وسیع توش رفتم تا روشن بشه که چه نیروی اجتماعی تو شرایط فعلی در واقع در مسئله مربوط به اقتصاد سیاسی ایران نقش داره و تلاشش برای اینه که همه چیز رو خودش به اصطلاح چیکار بکنه، صاحب بشه. و اضافه بکنم همه این وجوه بر فکری قانونیت توی جامعه انجام بگیره. اینا سعی نکردن که بگن که آقا این کاری که مثلا سپاه داره میکنه نه از در واقع عبور از قانون، نه یا از زیر عبای شخص خامنه‌ای در اومده و بناگزیر هم دولت و هم مجلس و هم دستگاه قضایی برش اصطلاح صحه گذاشتن و همین که تلاششون این بوده که توی پروژه های بزرگی که این گونه گفتم در واقع 100 میلیارد رو قبول نمی کردن، بلکه دنبال پروژه های 500 میلیاردی از نقطه صفر می رفتن، خودشون بتونن به مسابقه یک اختاپوس مالی و پیکره حیات در واقع جامعه چکار بکنن اثرگذار باشن. خوشبختانه این بحثی رو که ما تا اینجا پیش بردیم برای خود من دوستانی خیلی دقیق نوشتن و یادآور شدن. حتی یک دوستی برای من نوشته بود که در بحثی که با رادیو دارید پیش میبرید یک نکته راجع به نقش سپاه توسط بازوی اجرایش خاتم و قرارگاه خاتم بایستی گفته بشه که در مرحله اول دارایی حاصل از فعالیت های اقتصادی قرارگاه از دولت، دارایی های عمومی به نهاد قرارگاه منتقل میشه و تو مرحله دوم به میانجی پیمانکاران دست دوم و سوم به اشخاص منتقل میشه.
دقیقا میخواستم همین سوال ازتون بپرسم که در واقع به صورت مستقیم خود سپاه پاسداران نیست که میاد و در بحث خصوصی سازی شرکت میکنه، بلکه شرکت های غیر مستقیم و وابسته به نزدیکان رد بالای سپاه پاسداران هست که میاد وارد این گونه صنایع میشه و به چپاولگری میپردازه.
آره این نکته ای که دوست ما به ما یادآور شد و الان تو پرسش تو جادوی واقعیت مسئله همینه. اساسا خصوصی کردن توی جامعه در پیکره پیمانکاران تجلی پیدا بکنه. مثلا شما فرض بکنید کارگران مثلا شهرداری ها، یا حالا مثلا حوزه دشواری که کارگران نفتگر باش رو هستن، کارگران گاز و پتروشیمی باش رو هستن، مستقیما با دولت نیست. با اینکه دولت با واگذاری اون سنایه به پیمونکاران، و پیمونکاران هم عمدتاً و عمدتاً از جنس خودی هن. نه ناخودی. بنابراین کارگر با نیروی تحت عنوان پیمونکار که همون میانجیگران دست دوم دست سوم و بیشتر هستند، در واقع شکل سرمایه و دارایی قرارگاه خاتم رو که غیر شخصیه به این افراد به نوی منتقل میکنند. یعنی شکاف بین دستگاه دولت از یه طرف و اون چی که به عنوان دپارتمان بیت خامنه ای تلقی میشه، و صد البته دست بالا رو همون خامنه ای داره تو تحولات سیاسی و اقتصادی که هیچ شک و شبهه‌ای روش وجود نداره و برای از زیر زمین خارج کردن دولتی که امروز در جنگی که بین جناح‌های درون حکومتی هست، یعنی اصلاح طلبان و در واقع اصولگرایان، از سوی دیگه سعی میکنن که این دزدی رو منتصب این منتصب و اون بکنه، اون منتصب این بکنه. ولی به هر حال هر چی که داره اتفاق میفته، ضرر و زیانش در واقع بیش از هر چیزی متوجه چیه؟ متوجه اون توده بیشکل قواره‌ایه که در کل حیات جامعه داره خودش رو به شکل روشنی تعریف میکنه. من به این که حرف منو روشنتر در واقع بزنم و شنوندگان رادیو پیام دریابن، بایستی خیلی روشن گفت که اون چه که توی جامعه ایران امروز داره پیش میره در حوزه در واقع لیبرالیسم اقتصادی، ضرر و زیانش بیش از هر چیزی بر پایه نهادینه شدن در واقع قانونیت کار داره صورت میگیره. تو زمینه خصوصی کردن نظام آموزشی اینطوریه، تو زمینه خصوصی کردن در واقع مسکن اینطوریه، تو زمینه خصوصی کردن نظام پزشکی اینطوریه. تو ایران و هر کجای جهان لیبرالیسم در اقتصاد فساد میکنه، فساد رو قانونی میکنه و بر اساس اون قانون طبقات پایین رو تخریب و سرکوب میکنن. مثلا شما وقتی که میبینید تو کرمانشاه میرن خونه آسیه پناهی رو روسرش خراب میکنن، در واقع به زعم خودشون کار قانونی کردن، به اینکه قانون دست اون ماموران شهرداری رو گذاشته که برن با بردزد خونه رو بر سر اون زن بریزن. یا مثلا کاری که توی جنوب کشور توی اون روستای ابوالفضل کردن، 300 خانه رو ویران کردن، در واقع شاکش که بوده بنیاد مستضعفان بوده، بنیاد مستضعفانی که فردای بعد از قیام ایجاد شده بود که به قول خودشون در مقابل کاخ نشینا به کوخ نشینان حیات و زندگی ببخشن، دیدین که چیکار کردن. خودشون اومدن امام جمعه اونجا رفته گفته که آقا ما دیروز انقلاب کردیم، توی 58 بنیاد ایجاد شده، اینها 20 سال پیش اومده بودن این زمین های عدوانی رو گرفته بودن و توش یه آلونه که ساختن، شما یوهایی پیدا شدید میکرد صاحب این زمین ها بنیاد مستضعفانه، بنیاد مستضعفان از جیبش این زمین ها رو در آورده که هر جای کشور رو در واقع دور کرده میگه مال منه. مثلا شما الان برید توی شهرک غرب تهران یا مثلا تو سعادت آباد، تمام این زمین ها رو بنیاد مستضعفان تصاحب کرده و هر کسی میخواد اون زمین ها رو بگیره هر بنایی بسازه بایستی از صد بنیاد مستضعفان عبور بکنه. و بنیاد مستضعفان هم کیه؟ خودشونه. الان در شرایطی که تراکم فروشی و تراکم سازی، یعنی ایجاد کردن این بروجک های مثلا 30 طبقه 40 طبقه، هیچ ضرری به زمین ها متوجه جامعه نمی کنه. ولی اگر یه دستفروشی بره توی کف خیابون یه زمین یه متری رو بگیره که بساطش اونجا پهن بکنه، در واقع چیه؟ عمل غیرقانونی انجام داده. میلیون ها متر مربع هوای عمومی تهران رو بفروشن و روش برج های اونچنانی و مجتمع های اونچنانی می سازن قانونیه، ولی حاضر نیستن که یه متر یا نیم متر زمین رو تو خیابون در اختیار یک دستفروش قرار بدن، چرا که غیر قانونی. راست هم میگن غیر قانونیه. و سد معبد، تو میتونی 1000 متر هوا رو با پول دادن به شهرداری به اشغال خودت در بیاری، این قانونه. و قانون با ابزار اونایی که دارن جیباشون پر پوله در واقع تبدیل شده، یعنی به ابزار برنده ها تبدیل شده. چرا؟ اینکه مراکز قانونگذاری رو تصاحب میکنن، چرا که توی مجلس تلاش میکنن که قوانینی بگذارن که منافع خودشون رو در واقع چیکار بکنه تعریف بکنه. مثلا شما نمیبینید که توی مجلس علیه پزشکان مالیات رو مثلا تصویب بکنه. چرا؟ چون رئیس کمیسیون درمان مجلس خودش دکتر متخصصه و نمیخواد مالیات بده. نتیجه عوامل خودش رو جمع میکنه، بسیج میشن در قبال مثلا لایحه‌ای که دولت میفرسته اونجا. به این ترتیب مراکز قانونگذاری به دست سرمایه افتاده و این جناب نایب رئیس مجلس به مخاطبین خودش میگه که شما درباره مالیات پزشکان بی‌انصافی میکنید. تو دوره پیش وزیر بهداشت هم اینطوری بوده که الان اون داستانش جور دیگری. یعنی آدمی که 50,000 میلیارد، ببینید با مسئولیت میگم، 50,000 میلیارد تومان درآمد داره و 10 و 100 میلیارد تومان مالیت میده، این به مردم میگه که شما در حق ما بی‌انصافی میکنید، قضاوتتون بی‌انصافیه. اما در بهترین نقطه تهران بزرگ 7 تا بیمارستان ساختن، سازشو مجانی از دولت گرفتن، تجهیزاشونو با وامهایی که معروف به ارز جهانگیری یعنی 4000 و اندی تجهیزاتو وارد کردن و این وامها رو هم با اقساط بلند مدت گرفتن. ولی وقتی که کرونا اومد برای معاینه یک بیمار کرونایی 30 میلیون مطالبه کردن. ما بیمارستانی داریم که خصوصی توی شهرستانی ساخته شده، درست موقعی که کرونا اومد پزشکش در اونجا رو گفت که سوار هواپیماش رفت کانادا. چرا؟ به اینکه در اونجا هم داشته تبابت میکرد. و چنین دزدی های آشکاری از پرتو وجود قانونی که فقط حافظ منافع این بخش از نیروهای اجتماعی هست ساخته شده. و اون پرسشی که تو کردی، آره خیلی راحت بگم، اینها با واگذاری این بخشا به نیروی خودی خودشون، نه غیر خودی، این پیمانکاران نیروی خودی هن، یعنی کیان هن، دفعه پیشم گفتم الانم میگم، 100 بار دیگرم پیش بیاد همین حرف میزنم، اینا سپاهیان دیروزی هن که بعدن شدن سردار، امروز بازنشسته شدن و خیلی راحت صاحب قدرتن و میتونن به عنوان پیمانکار هم تو شهرداری. ببینید امروز از تیر و مرداد و شهریور الان که اومدیم مهرم تموم کردیم توی آبانی، پیکره اعتراضات شهرداری ها رو که جمع بکنی شاید بشه در 2 تا 3 تا برنامه رادیویی به جز جز اونها پرداخت. هیچ کدام از اینا با شهرداری طرف نیستن، با پیمانکار طرف هست. پیمانکاراش کیان؟ یه بارم پرسیدی به جواب دادم، پیمانکاراش همون آقازادان، فرزندان آیت الله همه چیز خارن و همین سپاهیان دیروزی هن، بسیجی های دیروزی هن که به شکل پیمانکار ظاهر میشن
که اصلا عمدتاً داخل کشور هم خیلی هاشون زندگی نمی کنن.
دقیقاً همینی میخواستم بگم، خیلی هاشون در اون شهر نیستن، در داخل کشور هم نیستن، یا ترکیه هن، توی همین نقاط خوش آب و هوای ترکیه که خیلی از ایرانیان شریف با پول داراییشون به دلیل دشواری های مسکن در ایران اومدن اونجا خونه خریدن، ویلا خریدن، اینا اونجا هستن، یا تو کشورهای در واقع خلیج فارس تحت عنوان امارات عربی هستن که اونجا پولشویی میکنن. بنابراین این پیمانکاران که و کارگر در واقع زحمتکش شهرداری، رفتگران که امروز به دروغ اسم اونا رو پاکمان گذاشتن، اساسا دسترسی به اینا ندارن. اینا نه دفتر دارن، نه تلفن دارن، نه فلان دارن، بلکه خود شهرداری به عنوان صاحب کار میدونه که این پیمانکاری که اومده، این قرارداد بسته، 300 تا رفتگر رو زیر مجموعه خودش داره، کجا داره زندگی میکنه هر موقع خواسته. وقتی هم یک بار به تصادف بر سرش میریزن و پیداش میکنن، میگه که آقا شما برید از شهرداری بپرسید ببینید بدهی خودش رو به من پرداختی که من به شما بدم. یعنی یک دزدی و پلان آشکار پاس دادن در واقع تخلفات بر سر هم که حاصلش میشه، حاصلش نمیشه که یک توده عظیم رنجکار جامعه در واقع زیر دست و پا له میشه و کسی هم نیست که پاسخگوی سطوح مختلف نیازمندی ها و انتظارات روزمره زندگی اونها باشه. و فکر کنم که تا همین حد بحث مربوط به سپاه پاسداران، کارکردش توی جامعه و به ویژه اون کار دانشگاهی که آقای حامد سیدی کرد که من حتما لینکشو برای شما میفرستم، که کسانی که علاقمندن فراتر از کلیاتی که من در مورد سپاه پاسداران گفتم، با مراجعه به این کار تحقیقی و ارزشمند دانشگاهی به وجوه مختلف کارکرد سپاه در حوزه اقتصاد سیاسی ایران در واقع بهش دست پیدا میکنه.
جناب آقای جواهری، من سوالم هنوز باقی مونده، بحث و مجبوریم ولی نیمه تمام بگذاریم به خاطر اینکه مطمئنم اگر سوال بعدی رو از شما بپرسم از وقتمون خارج میشیم و نمیتونیم بحث رو کامل ببندیم در یک جایی. بنابراین سوالات مونده رو به جلسه آینده موکول میکنیم. اگر که شما هم موافق باشین در مورد همین بحث خصوصی سازی در واقع سوال رو مطرح میکنم، ولی پاسخ رو اگر که اشکال نداره بگذاریم برای هفته آینده. اون همینی که کدوم صنایع کلیدی کشور هستند که تحت تاثیر بحث خصوصی سازی طی 10 سال گذشته همچین روندی رو طی کردن و اگه بخوایم ازشون نام ببریم اونها رو معرفی بکنید، که اگر که اشکال نداشته باشه بگذاریم برای هفته آینده.
نه اشکالی که نداره، فقط بگم که تو سوالای خیلی سخت سختی میکنی و وسیله میشه که من برم واقعا مسئولانه روی موضوع خصوصی سازی به اصطلاح کار بکنم که خجل نشم در مقابل شنوندگان. ولی یه نکته ای رو خواستم بگم اگر
بهت بدم.
دوستی از داخل ایران و من نوشت که بحثت رو در رادیو پیام به دقت گوش کردم، کلمه موشا به ضم میم درسته، نه با مشا، با فتح. من بسیار سپاسگزارم از ایشون و بسیار ممنونم از دقت این دوست عزیزم که این تذکر رو به من دادند و من بهشون قول داده بودم که در رادیو از ایشون تشکر بکنم از دقت برخوردش و خودم رو در قبال شنوندگان رادیو هم در واقع تصحیح بکنم. خواستم فقط بگم که وظیفه سنگینی رو دوش من گذاشتید که اینقدر با دقت ما رو دنبال میکنن و وسیله میشن که من بخوام با دقت مسئولانه تری نسبت به پرسش هایی که تو از من میکنی بخوام پاسخ منظور بکنم. سپاسگزارم از شما. هرچند که گفتی در هفته آینده پیرامون موضوع آتشی که بر جان 63 خانواده در یوتوبور دو سال 98 بود اتفاق افتاد و همینطور آثار به جامونده از اون بر جان بیشمارانی که صدمه دیدن از اون آتش سوزی صحبت داشته باشیم. امیدوارم که از پس این گفتگو هم بر بیام، هرچند که برام ورودش خیلی به لحاظ شخصی سخته، ولی بد نیست که توی این سالها جوانان از چنین حادثه‌ای که در شهر ما اتفاق افتاد، هرچند که اون سنگ پرشماری که در محل اون حادثه بکه پلان در محل هیسینگن هست هر شهروندی رو متوجه اون حادثه خونبار میکنه. در خیال شما
سپاسگزارم جناب آقای جواهری. تا گفتگوی هفته آینده از شما خداحافظی میکنیم. ترانه دل از من بردی استاد شجریان رو تقدیم میکنیم به شما آقای جواهری و همینطور شنوندگان محترم رادیو پیام.
سپاسگزارم.
روزتون بخیر باشه.